بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها به ساعت 8 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده پویش باشید. برنامه ایست در خصوص مطالبه گری.
رمضان که می آید نام علی بیشتر شنیده می شود،
اما امسال فقط نگوییم یا علی، هر شب یک قدم برداریم به سمت علی شده.
به عشق علی،
30 شب 30 احسان،
مثل علی
بی نام
بی ادعا
اما ماندگار. 30 شب 30 احسان
به عشق علی.
قبره بخره گنهان یا علی، روسیه هم روسیه هم یا علی، من ز ازل تا به ابد زان دو چشم منتظر یک نگهم یا علی.
این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده پویش باشید.
پویش نگاهی متفاوت به خبرهای روز فرهنگی و اجتماعی. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی 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 خوش اومدید به برنامه پویش در چهارمین روز اسفند 1404. شماش معکوس برای نوروز 1405 هم دیگه آغاز شده. ترافیک اومده حالا تو خیابونای مختلف شهر، حالا انشالله مردم جیباشون هم پر پول باشه و عیدی ها رو گرفته باشن و برن تو بازار خریدم بکنن و حالا هوای نوروز حالا هوای خوبی باشه تو این 25 روز باقی مونده از سال و انشالله که سال جدید براتون سالی پر از خوبی و خیر باشه. توی یه سری از این تقویم ها امروز ولادت امام جواد علیه السلام هم به روایتی هست. امیدوارم که باب الهوای جواد علیه السلام حاجت دل هممونو روا بکنه انشالله. خیلی خوش اومدید به پویش. 3558 شماره پیامک برنامه است. ناماشناس برای شما، میدونید بلدید و اصلا توی تلفن همراهتون احتمالاً ذخیرش کردین، بنابراین برای ما پیامک بفرستید. دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خودتون رو برای ما بفرستید. خوشحال میشیم که خدمت شما باشیم. مثل خانم کاظمی که قبراق و سرحال رأس 8، یعنی اینجا تو این دستگاه ما زده 8-2-0-2-0، یعنی اینقدر سر وقت و بر خط با ما در ارتباطن، دستشون هم درد نکنه پیامک فرستادن. مثل ایشون باشین. زهرا خانم کاظمی همیشه همراه برنامه پویش هستن. توی چند روز گذشته میدونید که ماجرای گفتگوی ویتکاف نماینده ترامپ با رسانه‌های بین‌المللی خیلی مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت و عرض به خدمت شما که به شدت هم توجه کردن بهش که صحبت کرده بود. گفته بود ترامپ از یه چیزی تعجب کرده و اصلا گفته عجیبه برای من، چرا ایرانی‌ها تسلیم نمیشن با این حجم از امکاناتی که من آوردم تو خلیج فارس و این همه تهدیدی که دارم میکنم. دقایق پیش آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون یه تصویر از پرچم خوش رنگ و سرنگ جمهوری اسلامی ایران در واقع صفحه مجازی خودشون منتشر کردن و این جمله رو به انگلیسی خطاب به ترامپ نوشتن: کنجکاوید بدانید چرا تسلیم نمی شویم؟ چون ما ایرانی هستیم. دم همه ایرانی ها گرم، ما اهل تسلیم هستیم. خب کرایه بین شهری ها افزایش پیدا کرد. سواری های بین شهری از دیشب 12 شب 25% افزایش پیدا کرد. 3% اگه راهداری داره، 5% عوارض شهرداری داره، 25% هم که نرخ پایه است. حالا اینکه چقدر از شرکت های بین شهری خود سر هم اضافه کردن بماند، اینو مردم باید رصد کنن و دستگاه نظارتی، یعنی اینا که دارن همدیگه باشن اجازه ندن هر کسی خود سر تو این شرایط بیاد و کرایه عجیب غریب از مردم بگیره. اما قانونی 25% اضافه شده. امیدواریم بیشتر از این اضافه نشه و دستگاه نظارتی هم نظارت کامل داشته باشه. خب اولین مهمان ما آقای دکتر بشیر عمرانی هستن، مدیر کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی. آقای عمرانی سلام، وقت بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
خوب هستین انشالله؟
الحمدلله.
از سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی چه خبر با این حجم از خدمات گسترده که داره به مردم میده؟ خوبید انشالله؟
مشغول هستیم و خدا رو شاکریم که میتونیم به گونه ای توی خدمت رسانی به مردم سهیم باشیم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. ما قرار بود در رابطه با یه سری چالش های تأمین اجتماعی صحبت بکنیم، اما یه خبر خوب هم اومده بود و اینکه 67 خدمت مجموعه تأمین اجتماعی به صورت برخط شده و غیر حضوری شده. این خیلی خوبه، ولی آیا این برخط بودن مشکل قطعی و این چالش های اینچنینه نداره؟ توضیح بفرمایید که چه شده.
عرشاد خدمتتون که خب هر سازمانی یا هر دستگاهی برای اینکه بتونه خدماتش رو با کیفیت مطلوب ارائه کنه، خب یکی از راهکارهایی که تو عصر ارتباطات و در واقع دنیای آیتی و اینا هست اینه که خدمات رو ما تا جایی که میشه از طریق در واقع مراجعات غیر حضوری، یعنی از طریق عناصر الکترونیکی بتونیم این رو به مردم عزیزمون ارائه بکنیم که اون بار زحمت و اذیتی که پاشن برن توی شعبه ها درخواستی رو بدهند و اونجا انجام بشه رو حس بکنه. ما از سال 99 خوشبختانه استارت کارهای خدمات غیر حضوری رو توی سازمان تامین اجتماعی در واقع زدیم و هدف اصلی هم حذف مراجعات بوده، حذف بار مراجعاتی که توی شعب بوده، چون اعتقاد داریم که زیبنده مردممون نیست که توی بیان توی صفی واسن برای گرفتن یک خدمتی که می شود از طریق یک گوشی، یک کامپیوتر خانگی هم اون رو
انجام
از طریق مطلوب انجام داد. ما این خدمات رو از سال 99 شروع کردیم، الان هم شکر خدا داریم به عدد 70 می رسیم، 70 خدمت غیر حضوری که من می تونم چند تا از شاخصاش رو اگر صلاح می دونید بگم اسامی.
بله بله آقای عمرانی، من تجربه عینی خودم رو واسه مردم بگم که بدونم. من خب یه سوابقی در دهه 70 یک سازمان دیگه ای داشتم.
بله.
و آقا به هر جایی میرفتیم نمیدونستیم کجاست، یعنی میرفتیم یه شعبه میگفتن یه شعبه دیگه است، یعنی در همین تهران من تا چهاردونگه و شهرستانه اطرافم هم رفته بودم میگفتن اونجا رد شده، چون یه خود حالا سمت جنوب تهران بود، نمیدونستم پیدا کنم. و دیگه عطاش رو به لقاش بخشیدم و گفتم آقا سابقمون بیمار دیگه ولش کن دیگه، نشد، این دیگه فایده هم نداره. تا اینکه این خدمات برخط شما رو افتاد و رفتم توی سایت و تقاضای تجمیع سوابق دادم.
بله.
به صورت اینترنتی خودم تعجب کردم وقتی سوابقش کامل اومد نشست توی سوابقم و برام خیلی جالب بود. اینی که این تجربه بسیار ارزشمندی، مردم تجربه کنن. حالا شما بگید.
خواهش میکنم. خوشبختانه نگاه مدیر عامل محترم سازمان در واقع شتاب دادن و افزایش این خدمات هست. و این یه حرکتی رو مجددن توی سازمان ما ایجاد کرده و به جد دنبال این هستیم. من چند تا از شاخص‌ترین
کوتاه
خدمات رو عناوینش رو خدمتتون میگم. مشاهده سوابق رو که شما فرمودید که از کارهای با ارزشی بوده که کار مردم رو واقعا راحت کرده.
بله.
عزیزانمون میتونن برن توی سایت e-stat.tamine سازمان تامین اجتماعی که همون مخفف الکترونیک سرویسز هست.
بله.
مثلا
تو موبایلشون هم میتونن تامین منو نصب کنن.
بله، تو موبایلشون اپمون رو هم میتونن نصب کنن. رو کامپیوترهای خانگی هم روی اینترنت میتونن این رو مشاهده بکنن. سوابق رو میتونن ببینن. ریز دستمزدشون، محاسبه میانگین دستمزد دو سال آخرشون. بخواهن کمک هزینه ازدواج دریافت کنن، کمک هزینه اوروتس پروتز یا همون وسایل کمک پزشکی. بخواهن قرارداد رفع مشاغل ببندن، قرارداد اختیاری بدون حضور و کاملا فرآیندها به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام میشه. و خیلی چیزهای دیگه، درخواست بازنشستگی یا برای کارفرمای عزیزمون امکان ارائه لیستشون رو به صورت غیر حضوری دیدیم. بله. و مجموعی از متنوع‌ترین خدمات.
فقط یه مشکلی وجود داره، گاهی وقتا واقعا قطعی دارید آقای دکتر.
خب ببینید، یک سری از قطعیات تابع در واقع شرایط مخابراتی کشور هست، یعنی ما وابستگی داریم به هر حال به عناصر ارتباطی موجود دیگه.
بله.
یه وقتایی هم به دلیل ترافیک های خدمات یا کارهایی که به خصوص آخر ماه اتفاق میفته، حق بیمه ها و ارائه لیست ها رو معمولا کارفرمایا میذارن برای آخر ماه.
درسته.
و این ترافیک باعث کندی میشه. قطعی هم بعضا به وجود میاد، ولی تا جایی که شده ما اینو کاهش دادیم.
خب اینم مال سیستم اینترنت کشوری میشه. ببخشید من کاربردی باید بپرسم، چون یک دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. پیامک داده بودن هموطنان ما در مورد بحث حق بیمه کارگران ساختمانی که ما چجوری پرداخت کنیم. من دو سه روز پیش خبر رو دیدم که توی این سامانه جدید این پرداخت حق بیمه هم امکان پذیر شده. آیا درسته یا خیر؟
کاملا درسته.
خب
برای کارگرای ساختمانی عزیزمون خبر خوب بدم که مجموعه کارهایی که برای کارگران ساختمانی قبلا حضوری انجام میشد الان کاملا غیر حضوریه. از ثبت نامشون، از پیگیری کاراشون، حتی اعتراضشون،
بله،
پرداختشون، اینا کاملا یه مجموعه کامل غیر حضوری توی بحث منوهای سایت سازمان تامین اجتماعی تعبیه شد.
خب خیلی متشکرم، خبر خوبی
بود. من یه عرض پایانی هم
بفرمایید.
من از هموطنهای عزیزمون یه خواهشی دارم برای بروز رسانی اطلاعاتشون.
بله.
چون استحضار دارید که ما بخواییم خدمتی رو بدهیم باید یکی دو تا اقلام اطلاعاتی هموطنانمون داشته باشیم، مثل شماره موبایلشون، شماره حسابشون.
بله.
مثلا من میخوام کمک هزینه ازدواج بدهم به هموطنان عزیزی که ازدواج میکنن، شماره حسابشون باید داشته باشم. یا برای اینکه هموطنانمون از مراحل انجام کار با خبر بشن، ما یه سری پیامک تعبیه کردیم تو سیستم ها.
بله.
که شماره موبایلی که به اسم خود فرد هست رو باید داشته باشیم.
بله.
خواهشم اینه که عزیزان توی سایت خدمات غیرحضوری ما تشریف ببرن، قسمت بیمه شدگان، بخش خدمات نام نویسی، آیتم به روزرسانی اطلاعات هویتی رو انتخاب کنن، شماره حساب بانکیشون رو و اطلاعات هویتیشون رو کامل بکنن. یا تو همون تامین اجتماعی من که یه آیتم هستش به صورت مستقل توی منوهای ما، برای تغییر شماره موبایلشون اقدام کنن. و شماره موبایل حتما باید به اسم خود فرد بیمه شده باشه.
بسیار.
شما اینو چک میکنیم برای
بله.
در واقع ارائه خدماتمون. این دوتا الزام رو ما داریم، این دیتابیس ما کامل بشه، خدماتمون هم به صورت برخط با ارائه پیام‌های کمکی که طرف بدونه وضعیت ارائه خدمتش الان تو چه شرایطیه. طرف اومده درخواست مثلا بازنشستگی داده، بهش میگه الان تو این وضعیت هستی، لازم نیست یه پاشه بیاد شعبه.
بله.
به خاطر این اطلاع رسانی ها.
خیلی متشکرم.
اون منی
یه دونه برخط فارسی گفتیم، بغیر اول انگلیسی گفتیم. دیتابیس میشه اطلاعات پایه‌ای، آیتم میشه عرض به خدمت شما بخش. دیگه خیلی گفتید دیگه، اونا رو دیگه من ازش گذشتم دیگه.
بله ان شاء الله.
فارسی رو پاس بداره واقعا دست اون. خیلی ممنون. بله خیلی متشکرم. هم شما گرم یا علی آقای عمرانی، خدا
روز خوبی داشت.
موفق باشید. خدا حافظ.
متشکرم. خدا
خب خیلی متشکرم از شما شنونده محترم که پیامک میفرستید. 0926 45 50 دستون در نکنه. خسرو خوبان که شمایید، قربونتون برم الهی، انشالله که همیشه سالم باشید و سلامت. از اینکه احساس میکنید هم که دوستان شما و دوستداران شما در مجموعه سازمان صدا و سیما و رادیو فرهنگ وظیفه شناس هستن و داریم کارامونو درست انجام میدیم، ما خوشحالیم. هم که شما مردم ایران راضی باشید، برای ما بسیار بسیار ارزشمنده. در مورد بیمه تکمیلی یه بیمه خاص گفتید، گفتید چرا بدهی‌های ارائه شده رو بعد از 5-6 ماه هنوز پرداخت نکرده. من یه ساعت پیش داشتم با قائم مقام سازمان نظام پزشکی صحبت میکردم، آقای دکتر صبور، ایشون میگفت 8 ماه، حالا شما میگین 6 ماه. الان بعضی از بیمه‌های تکمیلی و این بیمه مشخص 8-9 ماه به تعهداتشون عمل نکردن و الان دستگاه نظارتی هم دارن ورود میکنن به ماجرا. ولی خب برای این چالش 180 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته بیمه ها، چه تکمیلی چه پایه، به نظام سلامت یه چالش خیلی جدی و عجیب و غریبی که دولت داره بهش ورود میکنه و تمام تلاش میکنن که این چالش ها و این دردسرها برطرف بشه. ممنونم از 0-9-7-67 که ارسال پیامک داشتن برای برنامه و این بسیار برای ما ارزشمند. خانم صادقی از باقرآباد قرچک هم حاضریشون رو زدن و آرزوی قبولی طاعات و عبادات کردن. تو این روزای مارمزونی حواسمون به همسایمون هم باشه، شاید اصلا دخترش جایزیه نداره، یه تیکه کم داره، شاید امشب افطاری مثلا نداشتن بخورن، شاید امشب شام دستشون خالی بوده، دست تنگ بودن. همینجوری میشه ها، همینجوری میشه که همدلی شکل میگیره و هوای همدیگر داشته باشیم. فقط هم مارمزون نه، هوای همدیگر رو داشته باشیم. ما مردمیم که اسممون در دنیا معروفه که ما ایرانیم، چون همدلیم، چون رفیقیم، چون دوستیم، چون کنار همیم. بریم سراغ مهمون بعدی و برگردیم. بریم من خدمت شما بگم موضوع بعدی رو تقدیم حضور شما بکنم. باشه ببرمتون به یه جزیره دوست داشتنی و دیدنی و یه تکه از وجود ایران عزیز، جزیره بوموسا و جناب آقای احمد بنافی، فرماندار محترم بوموسا. آقای بنافی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش.
من خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و همچنین خدمت جناب عالی آقای امینیان عرض سلام و خدا قوت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم.
درود بر شما. الان اونجا هوا چه خبره؟ یعنی اصلا حال میده باشیم بیایم اونجا.
اتفاقا امروز صبح که من داشتم از محل در واقع اسکان تا محل کار می آمدم، هوای بسیار معتدل و
آره دیگه میگم عالیه دیگه، اونجا اصلا حرف نداره.
بله من اصرار کردم چرا یه پیاده روی اول صبح نرفتم.
ای بابا، حالا اشکال بذاریم برای فردا، چون اونجا همیشه هواش خوبه. خب از بوموسا بگیم که در مسیر رونق گردشگری دریایی داره قرار میگیره. البته خب همین الانش هم فکر کنم وضعیت گردشگری دریایی اونجا خوب باشه، اما به هر حال رونق گردشگری دریایی اونجا خیلی مسئله بسیار مهمی است. بفرمایید که چه خبره و چه کاری دارید انجام میدید برای این رونق.
بسیار خوب، بذارید من اول یک توضیح بدم از مشخصات شهرستان بوموسا.
بله بفرمایید.
شهرستان بوموسا
بله
در واقع به عنوان یک شهرستان راهبردی دارای اهمیت استراتژیک در واقع تشکیل شده از 6 جزیره. جزیره بوموسا، تنب بزرگ، تنب کوچک، فارور بزرگ، فاروران و سیری، که این جزایر در واقع 5 جزیره اونها دارای سکنه است و 1 جزیره خالی از سکنه. خب شهرستان به عنوان یه استثناء است، یعنی مجموع جزایری یک شهرستان رو تشکیل میشه میده. تقریبا تو کل ایران ما چنین شهرستانی رو نداریم، حالا کشف رو داریم که یک جزیره است ولی خب بزرگ ابعاد اون، اما مجموعه شهرستان بوموسا مجموعا از این جزایر تشکیل شده. در این جزایر جزیره بوموسا در واقع مرکز این شهرستان واقع شده و عمقی‌ترین جزیره ایران است. خب ظرفیت ممتازی داره از حیث ژئوپلیتیک، جایگاه گذرگاهی داره و گلوگاهی و دیدبانی، عملا دو آبراه مهم بین المللی رو این جزیره در کنار جزایر تنب بزرگی و کوچک داره پایش میکنه. خب این به لحاظ اهمیت و موقعیت جغرافی. خب تا پیش از این شهرستان نگاه دفاعی و نگاه امنیتی غلبگی داشته بر اون. در این راستا خب سیاست‌های اعمالی مبتنی بر توسعه این شهرستان هم با این نگاه بود. خب در برنامه هفتم و پیش از اون البته در دولت 13 هم روی کرده به شهرستان ابو موسا در واقع با نگاه به توسعه چند جانبه در واقع معطوف شده و این توسعه چند جانبه یک بود اون گردشگری است.
بله.
در گام اول خب عزیمت و حضور در شهرستان ابو موسا برای تمام مردم ایران الان عملا آزاده و هر کس میتونه به شهرستان ابو موسا و جزیره ابو موسا به نوعی مسافرت بکنه و جاذبه های طبیعی اون برخوردار بشه. در این راستا خب گردشگری چون یک ظرفیت ممتاز داره خصوصا در حوزه دریا، ما آمدیم یک برنامه ریزی با سناریو کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کردیم. در سناریو کوتاه مدت نگاه این بود که از وضع موجود درون جزیره استفاده بکنیم، یعنی اقامتگاه اینجا دایر بشود و ما بتوانیم از ظرفیت های ترددی که در اختیار مجموعه فرمانداری هست برای عیاب ذهاب گردشگران استفاده کنیم. از گام اول شد آزادسازی، یعنی به نوعی در واقع این شرایط فراهم بشود که گردشگران بیان. گام دوم اقامتگاه اون است که ما الان برای 150 نفر تقریبا اقامتگاه در نظر داریم. گام میانی ما این بود که ما بتوانیم یک اقامتگاه در واقع در خور شأن گردشگران داشته باشیم. خب در این نگاه در دهه فجر امسال ما یک دهکده گردشگری رو عملیات اجرایی اون رو آغاز کردیم با یک نگاه مشارکتی بین شهرداری و مجموعه اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی گردشگری استان هرمزگان. فاز اول اون الان آغاز شده. ما برآورد می‌کنیم که بتوانیم در 2 هکتار یک دهکده زیبا داشته باشیم که محل اقامت تا 200 نفر رو داشته باشه همزمان و در واقع از خدمات رفاهی مطلوبی برخوردار بشه. اسکله داشته باشه، در صورت سلات رو داشته باشه، کافی شاپ، رستوران، در سال اقامتگاه و از این قبیل مثلا. بعد در کنار این ما نگاهمون رو معطوف به این حداقل ها نکردیم. گفتیم که آقا پهنه‌های مربوط به ابو موسا باید تغییر کاربری بخوره با نگاه جدید. صدا بازنگری طرح جامعه ابو موسا رو در دستور قرار دادیم. 300 هکتار الان از اراضی جزیره ابو موسا با تغییر کاربری توامن و در واقع تقریبا 50-60 درصد این کاربری یا عمدتا کاربری گردشگری خورده و این گام دوم بود.
که اینا عملیاتی و اجرایی و قابل بهره برداری میشه؟
عملیاتیش شده، یعنی ما
خب نه که بهره برداری میکنی
هر کس بخش خصوصی بیاد. یه بخش خصوصی هر الان ما بخش خصوصی متعددی رو در وجه مثل ماهان که داره مطالعات رو انجام میدیم، مثل شرکت هدهد.
خب حالا اسم شرکت ها رو نبرین دست در نکن، فاکتور رو میفرستن برامون.
حالا من دارم مثال میدم.
آره من بس اومدن بخش خصوصی اومده داره مثلا برنامه ریزی میکنه.
اتفاقا من این تریبون رو غنیمت میشمارم، دعوت میکنم از بخش خصوصی.
بله حتما خوبه.
یعنی این نگاه باید نگاه حداکثری باشه. هر کس که در هر جای ایران دلی درگیر و توسعه داره و علاقمند به حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری است، ابو موسا الان زیر ساختار ما داریم مهیا میکنیم.
درسته.
در کنار این ما نگاهمون رو از در واقع بستر توسعه دادیم به بحث‌های کلانتر. مثلا ما بحث‌های مرتبط با گردشگری دریا رو در دستور قرار دادیم. خب رفتیم رایزنی کردیم بحث‌های مرتبط با شناورهای دریایی و کروز دریایی رو در دستور قرار دادیم. ما خب در کشور دیدیم بخش خصوصی وجود داره که شناور کروز دریایی داره اما برای خودش خوابیده. خب رایزنی کردیم 6 ماه یا 7 ماه روی این پروژه کار کردیم.
بله.
تونستیم این شناور رو در بوکل که استقرار داشت رو عملیات در واقع تریگ و اون تعمیر و نگهداری اون نوسازی اون در دستور کار قرار گرفت. خب شناور کروز در واقع این شناور کروز ظرفیت بسیار ممتازی 145 متر طول داره، 8 طبقه است، ظرفیت اقامتگاهی 1700 نفر رو داره.
خود شناوره در
خود شناوره بله. ما گفتیم اونجا رفتیم صحبت کردیم، بحثا از ابو موسا کلانتر شد، در سطح خلیج فارس شد با این نگاه که ما 34 جزیره داریم. خب حیف مردم از جاذبه این جزایر و سواحل در اختیار استفاده نکنن. این شناور کروزر این اختیار رو میده که برصد تا 500 نفر ظرفیت هتلینگ رو در خودش جا بده.
بله.
تا 700 خودرو در این استقرار پیدا بکنه و از خدمات رفاهی مطلوب مردم برخوردار بشن. از محل در واقع استقرار این شناور، افراد با خانواده بیان با ماشیناشون توی این شناور، بعد از شمال خلیج فارس بیان تا جنوب غرجان با میورد جزایر راهبردی و بوموسا. خب تست آزمایشی این شناور دیروز انجام شد، ما دیروز میزبان این شناور بودیم در ابو موسا.
چقدر علی؟
در صورت این شناور رو ما آمدیم گفتگو کردیم، در صورت نقاط در واقع مطلوب این شناور، الزاماتی که نیاز داره برای دریانوردی، پهلوگیری، اسکان و خیلی از این مثال یک دور مرور کردیم، یعنی چالش‌ها و فرصت‌های اون احسا شد. خب شناور برگشت رفت کیش و از کیش هم الان عزیمت میکنه به بوشهر. ما برای همین برنامه مثلا جلسه ای رو ما فردا با مجموعه در واقع معاون نماینده ویژه رئیس جمهور در حوزه توسعه دریا محور داریم که اینو عملیاتیش بکنیم، چون حس ما اینه که اگر ما میخواییم گردشگری دریا رو توسعه بدیم باید ظرفیت های موجودی که در اختیار داریم رو فعال کنیم، یعنی از حالت استاتیک به دینامیک اینها در واقع تغییر پیدا بکنه. خب ظرفیت هم کم نداریم، لذا اینها گام هایی است که ما داریم در بخش های در واقع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طی میکنیم تا بتوانیم بر صورت این جزایری که در اختیار ماست به عنوان جاذبه های گردشگری، میزبان گردشگران و مردم از ایران،
جزایری که مال ماست و به هر حال باید هم از ظرفیتاش استفاده بکنیم برای توسعه گردشگری و این بسیار ارزشمنده. خیلی متشکرم آقای فرماندار، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که با همراهی و همدلی مردم بوموسای عزیز ما بتونیم شرایط رو اونجا به گونه‌ای پیش ببریم که گردشگران بیشتری بیان، ظرفیت‌های اقامتی، ظرفیت‌های پذیرایی، فضاهایی که اونجا وجود داره فراهم باشه و برای مردم هم قطعا جالب و جذابه در مورد جزیره‌ای که متعلق به جمهوری اسلامی ایران هست بدانند و ببینند و به یادگار اونجا عکس‌های یادگاری جذابم بگیرن. متشکرم، ممنونم و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، لطف
فرمودید. موفق باشید. ماجره کروش کمپانی رو که یادتون هست دیگه، اولین جلسه دادگاهش برگزار شد، 9 تا متهم داره، 317 میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کردن از 6700 نفر سال 99 تبلیغ کرد، کلی هم از همین سلبریتی ها و اونا چهره های شاخص استفاده کرد، گوشی های همین خارجی ها رو و ساعت های هوشمند خیلی ارزون تر از بازار به دست مردم میده، پیش فروش میکرد مثلا. بعد از به خدمت، چون مجوز رسمی هم نداشت، 1410 دستگاه از 17760 تلفن پیش فروش شده در سال 1402 تحویل داد. برخی از متهمان هم فرار کردن، پیگیری بر دستگیشون ادامه داره. 1375 تا خریدار دیگه هنوز شکایت نکردن، غیر از اون 6700 تا 1375 نفر هم شکایت نکردن. این محصول همین فضای مجازی و این دوستان سلبریتی و نمیدونم اینجور چیزاست دیگه که یهویی جوگیر میشن و باعث میشن پول مردم برباد بره. اعتماد نباید کرد به بعضی از این صفحات مجازی، حتی اگر به قول بعضی از این دوستان تیکه آبی داره به اون هم نباید اعتماد کرد. خب اجازه بدید سلام عرض کنم خدمت جناب آقای تبریک، مسئول شبکه مروجین کتاب و کتابخوانی. آقای تبریک سلام، وقت بخیر.
درود بر شما جناب آقای امینیان، تاعت و عبادات قبول باشه.
همچنین
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزی که با این برنامه همراه هستن.
خیلی متشکرم. البته من نصفه گفتم دیگه، شما مسئول شبکه مروجین و مروجین کتاب و کتابخانیه، فکر کنم نهاد کتابخانه عمومی کشور
بله.
باشید درسته؟
بله. بله.
کامل میگم که مردم بدونن از کدوم نهاد و سازمان. اما خیلی کار خوبیه، یعنی حالا درسته که بهانه سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بوده، اما این شبکه مروجین کتاب و کتابخانی چیکار قرار بکنه آقای تبریک عزیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم.